أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بس عرض کردیم در استصحاب تعلیقی در دو مرحله بحث باید بشه. یکی این که آیا استصحاب تعلیقی ذاتاً جاری میشه یا جاری نمیشه. مرحله دومی که آیا معارضی داره یا نداره. در مورد مرحله اول مرحوم ناینی اشکالی فرموده بودن که ما حاصلش این بود که ما یک مرحله جعل داریم، یک مرحله مجعول داریم. شک در مرحله جعل به شک که در نسخ و عدم نسخ برمیگرده و استصحاب در اونجا جاری میشه. شک که در مرحله مجعول هم استصحاب درش جاری میشه. و چیز سوم این وسط نداریم به نام امر تعلیقی. آقای روحانی در منطقه الاصول به این شکل اشکال کردن، این اشکال رو اینجوری تبیین کردن که ما در واقع حکم رو عنوان کلی تعلق میگیره به لحاظ خارجیتش و تا در خارج همه اجزاء حکم تحقق پیدا نکنند حکم فعلی نمیشه، به تحقق بعضی از اجزا حکم فعلی نمیشه. مثلا ما العنب و اذا غلا ینجس، اینجا موضوع نجاست دو جزء داره، یکی عنب یکی غلیان. برای اینکه حکم فعلی بشه باید هم عنبیت خارجیت پیدا کنه هم غلیان خارجیت پیدا کنه. اینجور نیست که وقتی عنب خارجیت پیدا کنه بتوانیم بگیم حکم تحقق پیدا کرده و بگیم حاول عنب اذا غلا ینجس. این قضیه تعلیقیه رو قبل از تحقق خارجی غلیان به عنب نسبت بدیم، بگیم این عنب این قضیه در حقش صدق میکنه اذا غلا ینجس. خب ایشون این اشکال رو مطرح میکنه که خب ما وجدانن میدانیم این عنب با پرتقال فرق داره، پرتقال اذا غلا ینجس در حقش صدق نمی کنه ولی عنب اذا غلا ینجس در حقش صدق می کنه. و این چجوری هست که شما می فرمایید؟ ایشون در مقام پاسخ می فرمایند که نه، این که شما میگید اذا غلا ینجس یک امر واقعی نیست. عقل انسان از نجاست محقق شده بعد از تحقق غلیان یک مطلبی رو درک میکنه، اون مطلب اذا غلا ینجس هست. تعبیر ایشون این هست که بذارید این تعبیر ایشون رو بخونم. و دعوا ان العنب قبل الغليان مثلا يتصف بالحرم على تقدير غليانه وهذا لا ثبوت له في غير العنب كالبرتقال و من الواضح ان هذه الحرمه التي يستفسرها ليست بالحرمة الفعلية المتأخرة عن الغليان ولا الإنشائية، لأنه واردة على الموضوع الكلي، فيكشف ذلك عن وجود أمر وسط بين الحرمة الإنشائية والحرمة الفعلية التامة، مندفعة بأن هذه الحرمة التقديرية التي يتصف بها الإناب قبل غليانه لا حقيقة لها سوى الحرمة الفعلية الثابتة على تقدير الغليان التي يتعلق بها إدراك العقل من الآن، فالعقل فعلا يدرك تلك الحرمة فيعبر عنها بالحرمة على تقدير الغليان، لا أنها ثابتة بثبوت فعلي من جهة كما يحاول أن يدعى. وقف ما ذكرناه في الأمور التكوينية، فإنه لو فرض أن الإناب على تقدير غليانه يكون مسكرا فقبل غليانه يوصف بأنه مسكر على تقدير غليان، وهل يتوهم أحد أن الإسكار ثابت من جهة تحقق أحد جزئي موضوعه؟ بل هذا التعبير لا يعبر إلا عن إدراك العقل لمرحلة فعلية الإسكار عند الغليان، فهو إشارة إلى ذلك الوصف الفعلي الثابت عند تحقق كلا جزئي موضوعه، بل لا مقتضية لأن نقول بأنه معنى انتظائي عقلي ثابت بالفعل، فليست الحرمة الفرضية والتقديرية أمرا وراء الحرمة الفعلية الثابتة في ظرفها، بل هي تعبير عنها وإشارة إليها كما هو الحال في الأمور التكوينية التعليقية. آقای مرحوم آقای روحانی اینجوری تعبیر می فرماید. بعد در ادامهش میگه و من هنا یظهر ان ما افاده و شیخ رحمه الله من اجراء الاستصحاب فی الملازمه لیست بسدید اذ لیست الملازمه الا تعبیرا آخر ان تحقق الحرمه عند تحقق کل الجزئین وهو امر واقعی متعلق لادراک العقل فتدفرش. خب ایشون اینجوری تعبیر میکنه، ولی وجدانن مطلب اینجور نیست. خیلی واضحه که ما همین الان یک وصفی بر عنب صادقه، در امور تکفینی هم همینجوره. در امور تکفینی گفتن که ممکنه معلق و معلق علیه اصلا تحقق نداشته باشن، اصلا محال باشن. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، همین الان صادقه، ولو وجود شریک الباری و فساد عالم تحقق نداره، ولی همین الان این ملازمه تحقق داره. میگن ملازمه، البته تعبیر میکنن ملازمه ظرف تحققش در ظرف نفس الامر هست که اوست از ظرف وجوده. حالا من نمیخوام تحلیل بکنم که ظرف تحقق ملازمه کجاست، ولی اینکه در عالم خارج ما یک ملازمه داریم و این ملازمه تحققش قبل از تحقق معلق علیه هست. این یه چیز امر واضحیه، فقط ادراک نیست، یک مدرکی هست که همین الان موجودم هست. ممکنه من یک قضیه رو به کار بگیرم در مورد پرتغال، در مورد پرتغال همین الان نمیتوانم بگم اذا غلاین جز، ولی در مورد عنب همین الان این وصف همین الان ثابته. زمان تحقق وصف الان، وصف تعلیقی، ولی زمان اون تحقق اون آینده است و اینا کاملا با هم دیگه فرق دارن. و من هنا اینی که آقای صدر گویا ناظر به فرمایشات آقای روحانی هست در کلماتشون در مقام پاسخ، یعنی بیان این که اصلا کلام مرحوم ناینی این نیست که آقای روحانی تقریب کردن. ایشون میفرمایند که در این که ما چیزی به نام امر تعلیقی داریم و این امر تعلیقی قبل از تحقق معلق علی نحو تحققی داره بحثی شکی نیست، ولی حرف مرحوم ناینی اینه که این امر عقلیه نه شرعیه. مرحوم ناینی میفرماید ما سه تا چیز داریم، استصحاب رو در کدوم یک از اینا میخوای جاری کنیم؟ یک جعل داریم که خب استصحاب شما در اون نمیخوای جاری کنید، شک در او و شک در نفس برمی‌گرده. یکی مجعول داریم که این مجعول بعد از تحقق کامل شرط کامل موضوع به تمام اجزائه تحقق پیدا می‌کند. باید هم عنب باشد هم غلیان باشد. مجرد تحقق یک جزء که عنبیت باشه برای تحقق مجعول کافی نیست. یک امر دیگه هم هست، اون امر تعلیقی. اون امر تعلیقی تحقق داره ولی امر عقلیه نه امر شرعی. این مطلبی هست که مرحوم آقای سعد می‌فرمایند و ایشون می‌فرمایند ما از کلام مرحوم نایینی اینجور برداشت میکنیم. بعد شروع میکنن خیلی پروبال دادن این مطلب و توضیحاتی به تعبیر خودشون تعمیق این مطلب و بعد این قلت و قلت ها و توضیحاتی که من نمیخوام اصلا وارد تمام جزئیات این بحث بشم. به نظر میرسه که اشکال رو باید به یک شکل دیگه ای طرح کرد. اون اشکال اینه که این که شما میگید مجعول امریست شرعی، مراد چیه؟ آیا یک امریست وراء جعل؟ شارع مقدس هم جعل رو تحقق میبخشه هم مجعول رو تحقق میبخشه. دو مرحله اعتبار داره. یه بار یک جعل کلی میکنه، یه بار هم با تحقق شرط اون جزاشو محقق میکنه. اینه که قطعا اینجور نیست. شارع یک اعتبار بیشتر نداره، یک عملیه اعتبار بیشتر نداره. اون عملیه اعتبار منشأ انتزاع یک عنوان انتزاعی هست. مجعول یک عنوان انتزاعی هست ناشی از عملیه جعل که یک امری هست، فعلی از افعال مولا هست. مجعول چیزی ورای جعل تحقق نداره. اگر شما میفرمایید که حتما دست شما درد نیست، حتما باید اون چیزی که استصحاب میشود خودش شرعی باشد، مجعول شرعی نیست. اگر میخواهید بگید همین که منشأ انتزاع شرعی باشد کافی هست برای استصحاب، خب امر تعلیقی هم با اون منشأ انتزاع شرعی تحقق پیدا میکنه. خب این محصل اشکال هست. حالا میخوام این اشکال رو باز کنم. ببینید، ما عرض کردیم که ما چهار چیز داریم: یک، جعل شارع به نحو جعل کلی تعلیقی. دوم، بقاء حکمی این جعل به عدم نسخ. سوم، امر تعلیقی. چهارم، امر عرض کنم خدمت شما فعلی. قبل از این که من این چهار مرحله رو توضیح بدم، یه نکته رو میخوام اشاره بکنم. ما در بحث جعل و مجعول، این که رابطه جعل بحث اصولی خیلی سنگینی هست که در لابلای بحثای اصولی طرح شده و مناسب هست به صورت مستقل طرح بشه، رابطه جعل و مجعوله که آقای شهیدی تو مؤسسه بقیت الله یه سری کلاس های مستقلی تحت همین عنوان جعل و مجعول داشت که یه آقای گلی بود که تقرار درسیشون رو موقع نوشته بود و من تقرار بحثیشون رو نگاه میکردم. در بحث جعل و مجعول دو مرحله بحث هست. دیدم تو کلام آقای شهیدی از هم درست تفکیک نشده بود. این دو تا مشکل ما در جعل و مجعول داریم. این مشکل ها باید جدا بشه، جدا جدا مورد بحث قرار بگیره. یک مشکل این هست که جعل یک امریست کلی و مجهول متکثره. جعل واحد هست و بسیاری کلی و مجهول متکثره. بحث انحلال جعل به انحلال به جعول عدیده، یعنی رابطه جعل کلی با جعلهای جزئی و تک تکی چجوریه؟ چطور هست که چاره یک جعل میکنه و این جعل منحل میشه؟ مثلا منحل میشه یا نمیشه؟ این بحث، بحثی که بحث خطابات قانونیه که مرحوم امام مطرح میکنن در ذیل همین بحث باید مطرح بشه که نحوه تحلیل اولا انحلال وجود دارد یا ندارد، که در اون بحث باید بحث به اصطلاح اعتبارات قانونی بررسی بشه. نکته دوم، بر فرض که ما انحلال رو پذیرفتیم، تحلیل حقیقت انحلال چیه؟ جعل یک جعل است، چطور میشه این جعل به جعول عدیده منحل میشه؟ یه بحثه این. حالا چه تعلیقی باشه گاهی اوقات یه بحث دیگه این هست که جعل میتواند به نحو قضیه شرطیه باشه. این دوتا مشکل جداگونه است. ببینید، من الان جعل میکنم وجوب نماز رو بالفعل برای همه افرادی که تو مدرسه هستن، بالفعل بر همین افرادی که محقق الوجود، دیگه تعلیقم اینجا وجود نداره، ولی این افراد خارج، خب صحبت سر این هست که این جعل کلی چطور منحل میشه به عدد افراد. یه مرحله بحثه. یه مرحله بحث دیگه این هست که جعل گاهی قد یک تعلیقی داره. من الان میگم که اگر شما درس بخوانید مستحق جایزه میشوید، مالک جایزه میشوید. مالکیت یک امریست شرعی، اعتباریست شرعی رو معلق و درس خوندم قرار میدم، که همین الانی که شما هنوزم درس نخوندید این تعلیق وجود دارد، یک نحو وجودی برای این وجود دارد. بس اینه، امر معلق که با تحقق معلقون علی فعلی میشه. چی میشه که فعلی میشه؟ فعلیت امر معلق با تحقق معلقون علی یعنی چی؟ اینو تحلیل کنید، این رو تحلیل کنید. خب این دوتا مطلب. یه نکته سومی همینجا هست که اون نکته سوم به بحث جعل و مجعول و این چیزا مربوط نیست، ولی این نکته سوم رو باید تو این بحث بهش دقت کرد، چون بعضی از نکات این بحث به این نکته سوم مربوطه. اون اینه که آیا جعل به وجود ذهنی تعلق میگیره یا به وجود خارجی؟ رابطه جعل با خارج چه شکلیه؟ نحوه یعنی ارتباط جعل با خارج رو ما میخواییم بررسی کنیم. این سه نکته رو باید در کنار هم دنبال کنیم تا این بحث باز شه. نکته ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که جعل به عنوان یک عملیه، یک عملیه حقیقی، یک فعلی از افعال مولا، اولا این فعل واحد است، همین الان واحد است، یک قبل از تحقق شرط تحقق دارد، دو به وجود ذهنی تعلق میگیرد، سه جعل به ما هو جعل. ولی یک عنوان انتزاعی از این جعل انتزاع می شود که این عنوان انتزاعی اولا انحلال پیدا می کنه به عدد افراد، ثانیاً بعد از تحقق شرط فعلیت پیدا میکنه، تحقق داره. ثالثاً خارجیه، یعنی ما یک جعل داریم که این جعل این ستا وصف رو داره، یک منشأ انتزاع داریم، یک عنوان انتزاعی داریم. منشأ انتزاع که فعل جعل هست یکیست، بالفعل است و زمانش زمان کنونیه و بالفعل. مطلب سوم این که متعلق به امر ذهنیست، متعلق به امر ذهنیست. ولی این امر، این منشأ انتزاع سبب می شود یک عنوان انتزاعی تحقق پیدا کند، که این عنوان انتزاعی اولا متعدد است، ثانیا قبل از بعد از تحقق شرط نحو تحققی دارد، و ثالثا خارج ظرفش. حالا اینو می خواهیم این سه نکته رو توضیح بدم. حالا من قبل از اول یه نکته رو اشاره بکنم به تناسب این بحث جعل که از سنخ اعتبار هست. ما وارد این بحث شدیم که اعتبار از سنخ امور ذهنیهی هست، مثل تصور، مثل خوب، مثل علم و امثال اینها، که اینها ولو اون به یک معنا یک متعلقی دارند که در افق ذهن شکل میگیره، ولی اگر ما علم رو به معنای حضور و صورت و شیء دانستیم، اون متعلق، یعنی اون مسب به این وصف حضور و صورت و شیء، اون خارج هست. خوب رو به معنای وصفی که یه محبوب رو کسی دانستیم که صورتش و تصورش شوق در محب ایجاد میکنه، محبوب اون وجود خارجیه. اینی که من عرض میکنم که اعتبار، اینو توجه بفرمایید، اینه که من عرض میکنم اعتبار متعلقش وجود ذهنیه، با غمزه این از اون نکته بود که از حاج‌آقا عرض کردم که علم رو حضور و صورت و شی میدانیم یا حضور و نفس شی میدانیم. به هر حال علم یک حالت نفسانی هست و این حالت نفسانی یک متعلقی دارد در افق نفس. اون که میخوام بگم در افق نفس یک وجود حقیقی داره، این ارتباط یک امر حقیقی در نفس انسان تحقق پیدا میکند، که این امر حقیقی ارتباط حقیقیش با خودشه. این که ما میگیم ارتباط با خارج داریم، این تعبیری هست، میگیم چون اون امر خارجی صورتش در نفس من حاضر شده، حضور و صورت و شیخ خودش اون یک عنوان انتزاییه، نه یک عنوان حقیقی. اینو توجه داشته باشید. این عرضی که امروز کردم با مطالبی که در جلسه قبل گفتم تنافی نداره. حالا بعد مطلب رو باز تکمیل میکنم. ببینید، ما در مورد تصور عرض می‌کردیم که ما یک امر حقیقی داریم که در ذهن ما شکل می‌گیره، اون تصوره. من ممکنه قیامت رو تصور کنم، قیامتی که در آینده تحقق داره تصور کنم. این امر حقیقی که در ذهن من شکل می‌گیره، قوام حقیقیش به ذهن منه. درسته این مطلب، ولی با توجه به این امر حقیقی اون شیئی که در خارج در آینده تحقق پیدا می کند به یک وصف انتظایی، به یک عنوان انتظایی متصف میشه، اون این است که صورتش در ذهن من ظاهر است. این عنوان توجه بفرمایید، این عنوان انتظایی ظرف تحققش کیه؟ آینده است، ولی منشأ انتظایش الانه. این دوتا مطلب رو خوب تصور بکنیم. ما یک زمان منشأ انتظار داریم، یک زمان عنوان انتظایی داریم. زمان منشأ انتظار همین الان، من الان دارم تصور میکنم. منشأ انتظارش یک فعل حقیقی هست، همین الانه، من الان دارم تصور میکنم. ولی در طول این تصور من یک عنوان انتظایی بر قیامت در زمان خودش صدق میکنه. این عنوان انتظایی اینجور نیست اون رو تغییر در هویت واقعیش ایجاد کنه، هیچ تغییری در او ایجاد نمیکنه، ولی عقل انسان نسبت به او این وصف رو در موردش صادق میبینه. اون وصف اینه که اون قیامت که در آینده تحقق پیدا می کند شیء اون صورته ذهنیه موجودتون اندال عالم. این که صورته ذهنیه موجودتون، وجودش الانه ها، ولی اون که اون شیئیست که صورت ذهنیش موجود است در نزد عالم، این وصف در آینده تحقق پیدا میکنه. این دوتا رو با هم دیگه تفکیک کنید. یه بحث این هست که وجود صورت ذهنیش چیه؟ وجود صورت ذهنی الان دیگه، چون به تبع این که تصور الانه، وجود صورت ذهنیش هم همون تصور دیگه. وجود صورت ذهنیه همون تصور، چیزی غیر از تصور که نیست. وقتی تصور الانه، وجود صورت ذهنیش هم الانه. ولی این وصف انتظایی که اون شی چیزی است که صورت ذهنیش موجوده، اون تابع وجود خودونه. وقتی وجود قیامت در آینده است، این وصف انتظاییش هم در آینده تحقق پیدا میکنه. از الان انتظاع نمیشه، یعنی به این معنا از تصوری که من الان دارم یک عنوان انتظایی بر قیامتی که در آینده تحقق پیدا می کند انتظا می شود. چون اون عنوان انتظایی وجود خارجی نداره. نه نه، اون تحققی نداره، اون همون صورت ذهنی است. این نه، این عنوان انتظایی چیز ورای اون صورت ذهنی است.
متصور من
الان در افق ذهن من یه نحوه وجودی داره. اون عنوان انتظایی نحوه وجود ذهنی من نیست، همین رو میخوام بگم، اینا رو قاطی نکنید. ما یه نحوه تحققی تصور داره، متصور داره در ذهن من که با نحوه تصور یکیه، میگن اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم و علم، همینجور هم هست. در افق ذهن من یک تصور دارم، یک متصور دارم، اینا یکی هستن، اینا هم با نفس خودم هم یکی هستن، یک مرتبه از مراتب وجودی منه، اینا هم یکیه. ولی عنوان انتظایی اینا نیست. عنوان انتظایی اون شیء خارجیه که به شرط تحقق
متصور هم
شیء
خارجیه.
نه نه بله درسته.
الان اینی که تو ذهن من تصور دارم، صورتم تو ذهنم الان دارم، میگم متصور من محقق نشد.
درسته؟ درست. متصور صورت ذهنیه است. این متصور حضور صورتش چیزی نیست. متصور اون چیزی نیست که صورت ذهن صورتش در ذهن من اومده. این متصور غیر از اون متصوره، درست قاطی میکنید دو بحثو. متصور این متصوری که من میگم یعنی همون تصور من، همون صورته.
خب من میگم اون
صورته واقعیت نداره، مهدی نداره.
خب من بازم میتونم بگم اون شیئی که وقتش این بود که صورتش در ذهن من محقق نشد.
نه خیر، اون شیء محقق نشد، یعنی این که در ذهنش هست اون واقعیت نداره. یعنی این اونی که
باز هم برای ذهن بلته
نه 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 تا نشد نشد نشد. ببینید ما یه چیزی رو در عالم ذهن تصور میکنیم، میگیم اینی که تو ذهن تصور کردم خارجیت نداره، موضوع من ذهنیست، محمول من عدم تحقق در خارجه، ولی موضوع ذهنیه. اینجور نیست که موضوع اگر اون باشه که خلفه، میگیم اونی که در خارجه در خارج نیست، اون که نمیشه که
نفس
الامر نیست، چیزی غیر از نخیر در ذهن اصلا نلا بشد بشد عدم وجود در خارج. بس اینه، اون چیزی که در ذهن من هست اون در خارج تحقق ندارد. من این نخیر چیزی که خودش در ذهن من هست، خودش این معنا نداره که صورتش، دیگه صورتش نگوید. اون چیزی که خودش در ذهن من هست خارجیت ندارد، اون صورته محکی نداره. بعد اینه. خب اینا همه در امور تکفینی هست، امور مثل تصوره. تصور ولو ادامه هم نداشته باشه، اون شیئی که در قیامت هست این توجه بفرمایید، تصور یک امری است در زمان واقع میشه، قار و ذات نیست، زائل میشه. الان من تصور میکنم، بعد از این تصورم از بین میره. تصور من چه بعدن بقا داشته باشه چه بقا نداشته باشه، قیامت متصف میشود، قیامت در آینده متصف میشود به این که چیزی هست که الان در این ساعت من او رو تصور کردم. خب در مورد قانون، امور قانونی، نفس حدوثش به تنهایی کافی نیست برای اینکه منشأ اثر باشه. یه قانون ممکنه حادث بشه، قانونی که حادث شد ممکنه نسخ بشه. قانون به شرطی منشأ اثر هست که بقای حکمی داشته باشه. بقای حکمی قانون بعد از نسخه. پس بنابراین اون چیزی که منشأ اثر در قانون هست اون بقای حکمی قانونه، نه نفس اون قانون به وجود هل حدوثی. در قراردادها هم همینه. ببینید شما مثلا یه قراردادی میبندید، یک معامله میکنید، یک تعهدی میدید، یک قراردادی. فرض کنید شما میگید که هر کسی که به نفع تعلیقی هم تعویض بکنم، هر کسی که این مال من را پیدا بکند جاله، این مقدار رو مالک میشود، این رو جعل میکنید. این جعل خودش منشأ اثر نیست، این به شرط این جعل ادامه داشته باشه. اگر بعد گفتم که نه مثلا جاله یک عقد جائز باشه، بگم نه من از این جالم رفعیت کردم، خب دیگه اثر نداره. این که با تحقق شرط جزا تحقق پیدا می کند در صورتی هست که این عقد استمرار داشته باشه، ولی اگر عقد فسخ شود در جایی که حق فسخ برای این عقد تصویر شده باشد، خب اون تحقق جزا عند تحقق شرط هم تحقق پیدا نمی کنه. مثلا وصیت، من وصیت می کنم که اگر بمیرم مالم به زید برسد. وصیت مفادش این هست. این وصیت در صورت اثر داره که من وصیت ابطال نکنم دیگه، ازش عبور فسخش نکنم، ولی اگه وصیت رو فسخ کنم اون وصیت هم فسخ میشه دیگه، بعد از مرگ همون اثر بار نمیشه. پس بنابراین امور اعتباری مثل جعل و مثل همین وصیت، مثل عقدهای دیگه، اینا اموری هستند که اثرهایی که برشون بار میشه متوقف بر بقای حکمیشون هست. باید یک نحوه بقایی، اون حدوثشون منشأ اثر نیست، بقایشون منشأ اثر هست. اینجا یک تو تعبیر آقای شهیدی یه تعبیری کردن، ایشون میگن که ما بحث ما در رابطه عملیه جعل با مجعول نیست، بلکه در رابطه جعل به معنای قضیه کلیه با اون مجعول است. این رو من به این بیان میخوام بیان بکنم که ما در واقع یک حدوث الجعل داریم، یک بقای حکمی جعل داریم. اونی که منشأ اثر هست جعل به وجود الحدوثی نیست، جعل به وجود البقایی هست. ما جعل، رابطه بین جعل به حدوث، به اون وجود بقایی و مجعول رو باید بسنجیم، نه اون عملی جعل در واقع همون حدوث الجعل است. اون جعل به عنوان قضیه کلیهی که ایشون تصویر میکنه، همون جعل به عنوان از کنم جعل کلی هست. خب ایشون اینجوری میخوام تحلیل بکنم. ما در واقع، حالا من یه نکته رو بگم دیگه توضیحش باشه، باز در جلسه آینده توضیح بدم. عرض ما این هست که ما 4 تا چیز میتوانیم تصویر کنیم. این 4 تا چیز رو باید خوب در نظر بگیریم، ببینیم اینا رو چه شکلی بخواییم. وقتی ما، یعنی یه مشکل، مشکل این مشکلی که الان بیشتر میخواییم بهش بپردازیم، مشکل تعلیقیت جعله، نه مشکل کلیت جعل. اون کلیت جعل یه مشکلی هست که جداگونه باید، ما فرض کردیم، حالا ما با این مفروض هست که ما جعل یک مفهوم کلی هست و این جعل کلی انحلال پیدا میکنه به عدد افراد. اینو فعلا مفهومن گرفتیم، با اینجا بحث قضیه اعتبارات قانونی رو نمیخوایم بحث کنیم. پس بحث ما منحصر هست در تحلیل رابطه جعل و مجهول از حیث تعلیقیتش، از حیث تعلیقیتش، نه از حیث کلیت جزئیات که اون اعتباری که اونجا بود. ما مفروض این میگیریم که اون جعل امریست کلی ولی منحل میشود به افراد، و جعل امریست که متعلق اون منشأ انتزاع مقومش ذهن است ولی عنوان انتزاعی خارجه. اونم بحث دومی که عرض کردم. اینا رو با مفروغان ان گرفتیم، اینا رو خیلی نمیخواییم روش بحث کنیم. نه حالا اینا توضیح، نه توضیحاتی که در مورد چیز میدم اینا روشن میشه که مطلب چی میشه. این اصلا نکاتی که تو بحث تعلیقی و چیز هم بیان میکنم، عرض میکنم، اون نکات رو هم روشن میکنه، چون اونا یه سری نکات جزئی خودش داره، من نمیخوام وارده، یعنی ما با توضیحاتی که در این مرحله میدیم به نحو اجمال هم اونا مشوشن میشه. تفصیل اون بحثا رو نمیخوام وارد بشم، ولی اجمالا وارد اون بحثا هم میشم. ما در واقع بحثمون عمدتا، محور ما، تحلیل رابطه جعل به ما هو قضیتون تعلیقیتون شرطیه و رابطه مجعول به ما هو قضیتون فعلیه. ما چیزمون این هست که چطور میشه اینا فعلی میشن. خب ما در واقع، ما در اینجا 4 تا چیز میتونیم تصویر کنیم. 1. جعل، حدوث الجعل. 2. بقای حکمی جعل که با عدم النسخه. 3. جعل مجعول به مثابه امر تعلیقی. چهار مجهول به مثابه امر فعلی. این ابر رو قبل از تحقق قلیان ما میتوانیم بگیم هذا العنب اذا غلا ینجس، بعد از تحقق قلیان یک مرحله دیگری به نام مرحله فعلیت ما داریم. این چهار مرحله رو میخوایم تحلیل کنیم. این چهار مرحله اینو حالا فردا در موردش میخوام یه توضیح بدم. و صلی الله علیه و آله.